الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. داهیه عظما، رحلت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به محضر مقدس بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و حضور شما عزیزان تعزیت و تسلیت عرض میکنم. اثار روح مقدس اون بانوی دو سرا و اهداء به ارواح گذشتگان شهیدان امام راحلمون عنایت کنید، صلواتی ختم کنید. طبیعتاً در مناسبت شهادت رحلت و وفات یا به تعبیری شهادت خدیجه کبرا علیها السلام به جهتی که عرض خواهم کرد، جز از اون بانوی دو سرا سخن گفتن شرط ادب نیست. خدیجه کبرا سلام الله علیها از جهات متعددی زندگی پربرکتش قابل تفسیر و قابل بررسی است. یکی از جهاتی که در زندگی اون بانوی بزرگ اسلام بر سر زبانها هست ولی از منظر دقت قابل توجه به خصوصی می باشد، بعد اقتصادی زندگی خدیجه کبرا علیها السلام است. شما برادران و خواهران مکرر در مکرر این معنا را شنیده اید و از مسلمات غیر قابل انکار تاریخ اسلام است که اون بانوی دو سرا اموال فراوانی را در راه نصرت اسلام انفاق کرده اند که در زیارت نامه اون بانو هم السلام علی من انفقت مالها فی نصرت الاسلام آمده است و تلاوت کردید. همین بعد اقتصادی از زندگی خدیجه کبرا علیها السلام نشان یک شخصیت باثبات از اون بانو را در عصر جاهلیت به ثبت میرساند. چون میدونید مسئله توانمندی اقتصادی خدیجه کبرا علیها السلام مربوط به اسلام نیست، قبل از اسلام این توانمندی و این بنیه مالی برای خدیجه کبرا علیها السلام بوده است و هنر اون بانوی دو سرا انفاق این امکان مادی در راه پیغمبر خدا و در راه عزت و نصرت اسلام بوده است. در عصر جاهلیت، در زمانی که برای زن هیچ گونه اصالتی قائل نبودند، در زمانهایی که به تعبیر قرآن مجید اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. در زمانی که دختران را به جرم دختر بودن بی گناه در دل خاک دفن می کردن و نگاه جامعه اون زمان به زن یک نگاه کاملا ابزاری بود، گرچه الان هم در دنیای مدرن و در تفکرات مدرنیته با این زن با همون نگاه متاعی نگاه می شود و به قول استاد الهی ما می فرمودند زن که در تفکر الهی عروس حجله نشین غیب است، در تفکر امروزی به شاهد هر جایی شهر تبدیل شده است. این نگاه در عصر جاهلیت خیلی جدیتر و اوریانتر و بی دقلتر، الان دقلکارانه این کارها را می کنند، اونجا بی دقل چنین کاری را می کردند با صراحت. حالا در اون فضای اونچنانی یک خانمی که حالا ازدواج کردند یا ازدواج نکردند، که بعضی از بزرگان با تحقیقی که ارائه داده اند می فرمایند مسئله ازدواج خدیجه کبرا قبل از ازدواج با پیغمبر اکرم محل تردید یا محل انکار است، که روی مسئله تردید می کنند و بعضا هم انکار می کنند. حالا تصور بکنید یک خانمی که فرزند بنابر این نقل ازدواج هم نکرده است، دارای یک بنیه و یک توانمندی و یک اقتدار، اون هم در اون فضای جاهلیت که به یک عنصر اقتصادی تأثیرگذار در جامعه مکه تبدیل شده، تعارف نداره. این حکایت از لیاقت میکنه، اینکه یک زن در اون فضای اونچنانی بتواند به یک بنیه اقتصادی و مالی، این هم صرفاً مسئله موروث و میراث نبوده است، مسئله مضاربه ها عوامل متعددی را به کار گرفتن و سرمایه خود را به یک سرمایه تولیدی با بازدهی انبوه رساندن، این حکایت از یک لیاقت، یک کیاست، یک توانمندی شخصیتی اقتصادی خدیجه کبرا علیها السلام بوده در اون فضای جاهلیت، که افرادی را که حتی در بعضی از تواریخ داره خود جناب ابو طالب هم بعضن برای خدیجه کبرا مضاربه می کرده است و سرمایه می گرفته است و تجارت می رفته است، و در سفری که حتی پیغمبر اکرم در خورد سالی همراه ابو طالب بوده است، بعضی از نقلها دارد که در همون سفر با سرمایه جناب خدیجه کبرا که یک دختر جوان هم هست در اون سن و سال، یک دختر جوان هم هست در حدود 20 و چند سال، در اون زمان یک چنین بنیه‌ای را تدارک دیده. این تعارف نداره. یکی از مسائلی که برادران و خواهران باید عرض بکنم و احتیاج به دقت نظر داره و احتیاج به تجدید نظر داره، برادران خواهران، این است که متاسفانه ما از ائمه طاهرین و امیر المؤمنین به طور خاص یک افراد ضعیفی که از نظر اداره زندگی اقتصادی العیاذ بالله گویی افرادی درمانده بودند. همیشه از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه چهره ای رو به تصویر می کشیم که باید زن و بچهش سر بیشام زمین بگذارد و لباسش اونقدر وصله خورده باشد که از وصله زدن مجدد آن خجالت بکشد. نمیخوام اینها رو انکار بکنم ها، نمیخوام بگم لباس امیرالمؤمنین لباس وصله دار نبوده است، نمیخوام بگم فرزندان امیرالمؤمنین و همسر امیرالمؤمنین سر بیشام بر زمین نگذاشته است، اما این رو اشتباه نکنیم که یه مرتبه امیرالمؤمنین رو یک انسان ضعیفی که قدرت اداره زندگی خود و خانوادش رو از بعد اقتصادی نداره و زن و بچهش باید سر بیشام زمین بگذارن. اصلا اینطور نیست، اصلا و ابدا اینطور نیست. من قاطع و جازم این رو تکذیب میکنم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک عنصر اقتصادی تأثیرگذار، یک عنصر قوی، یک کسی بوده که تو اقتصاد مردم مدینه تأثیر گذار بوده و هست و هست. در یک سفر عمره از جده، پرواز مستقیم به مدینه اون موقع باب نبود، از جده داشته می اومدیم برای مدینه، یه بسته های آب، لیوان های یک بار مصرف وکیوم شده تو اتوبوس توزیع کردن. من روی این لیوانهای آب رو که خوندم به زائرینی که همراهشون بودن گفتم اگر سواد دارید، زبان عرب و عربی بلد هستید، روی این لیوانها رو بخونید، این آب بیشتر بهتون میچسبه و براتون گوارا میشه. اگه سواد ندارید من براتون بخونم ترجمه بکنم. خیلی تعجب کردن که روی لیوان مگه نوشتش میتونه در گوارایی آب تأثیر بذاره. بعضی هم سوال کردن، گفتم بله، روش مگه چی نوشته بود؟ دیدم روش نوشته میاه انتاج آبار علی، یعنی این آبها استحصال شده از ابیار علی است. چاهایی که امیر المؤمنین به دست خود و عوامل خود حفر کرده است و مزارع و نخلستانهایی که وقف کرده است، الان که الان است در حاشیه شهر مدینه موجوده. اشتباه نشه، امیرالمؤمنین یک کسی نبوده که توان اداره زندگی خود و خانوادش رو نداشته باشه، چشمش به دست پدرزنش باشه که حالا یه فدکی به او بده یا نده. به قول خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، میفرماید مالی ول فدکن و غیر فدک. فدک و غیر فدک به چه کار من میاد؟ بعدم قسم میخوره امیرالمؤمنین، به خدا قسم اگر بخواهم از بهترین عسلها شربت و از بهترین پارچه ها لباس و بهترین مسکنها رو برای خود و خانواده خودم از ملک شخصی خودم تدارک بکنم، لحتتیت السبیل الى مصفا هذا العسل، از ملک شخصی خودم برام فراهمه. هنر امیرالمؤمنین و هنر فاطمه زهرا و هنر خدیجه کبرا سلام الله علیها و علیهم اجمعین به این است که بله من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رخم زرد کرد. این هنره. سر بیشام زمین گذاشتن هنر نیست. خب خیلی ها هستن همین الانه در عصر اتم و در عصر فضا با این بله جست های دهان پرکنی که در دنیا به خود میگیرن، میلیون ها انسان همه ساله بر اثر سوء تغذیه و زیر خط فقر از گرسنگی میمیرند. آیا این افتخار جامعه انسانی است یا ننگ جامعه انسانی است؟ گرسنه بودن که افتخار نیست. اون گرسنه بودنی افتخار است که افتخار خدیجه کبرا اینه، افتخار علی مرتضی اینه، افتخار فاطمه زهرا اینه که یک ایثار گسترده، سه تا قرص نان جو بخشیدن که آیه قرآن نمیخواد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، برای سه تا قرص نان جو نبوده که، برای این است که امیرالمؤمنین فاطمه زهرا همه آنچه را که در توان داشتند بذل کردند، بخشیدند، برای خود و خانواده خود هم یک مختصر غذایی تدارک دیدن، حالا همین را هم مسکین و یتیم و اسیر در میزند و همین را هم میبخشند. اینجا آیه قرآن میخواد لباس وصله دار پوشیدن امیرالمؤمنین مال زمانی است که بهترین لباس ها در اوج قدرت و بر اریکه حکومت اسلامی است. اینی که پیغمبر اکرم فرمود الفقر و فخری، حالا بعضیا تأمل کردن که آیا این سند داره یا سند نداره، بعضیام توجیهات عرفانی برای این سخن کردن، اگر چنین چیزی باشد یک حرفش هم همینه که اصولا در نظام حکومتی دنیا، چه در گذشته چه در حال، چه در گذشته چه همین الان، در نظام‌های حکومتی دنیا به هر شکلی که باشه یکی از افراد و یکی از طبقات برخوردار متنعم جامعه جهانی دیروز و امروز طبقه حکام بودند. الان هم هست، دیروز هم بوده، گذشته هم بوده. یکی از برخوردارترین اقشار جامعه قشر حاکم در دنیای دیروز و امروز بوده. اونی که پیغمبر فرمود الفقر و فخری و بهی اباهی الامم، و به اون من مباهات میکنم، این فقره، یعنی منی که میتوانم در اوج قدرت حکومتیم جزء برخوردارترین افراد باشم، به حد اقل معیشت کفایت کردم و به آن افتخار میکنم، اینم افتخاره. پیغمبری که امیرالمؤمنین درباره او میفرماید لم یاکل من خبز البر قط و لم یشبع من خبز الشعیر قط. الله اکبر. امیرالمؤمنین خود امیرالمؤمنین با اون شخصیت، با اون زهدی که داره، درباره پیغمبر میفرماید پیغمبر لم یاکل من خبز البر قط و لم یشبع من خبز الشعیر قط. پیغمبر هرگز نان گندم نخورد و هرگز از نان جو شکم سیر نکرد. نداشتن که بخورند، امکان براشون فراهم نبود. اینکه هنر نمیشه که، اینکه هنر نشد که. اونی که مایه افتخار هست این است که در اوج توانایی حتی از ملک شخصی خود به اون حد اقل معیشت این چنینی کفایت میکنن. هنر خدیجه کبرا علیها السلام در بعد اقتصادی یک چنین هنری است که در اون زمانی که زن هیچ گونه جایگاه و هیچ گونه شخصیت و اصالتی نداره و حتی ازدواجهای او ازدواج شغار از انواع نکاح دوران جاهلیت، زن مهریه زن دیگری قرار گرفتنها به این صورت باش برخورد میشه، این خانم یک شخصیتی اقتصادی با ثبات پیدا می کند که خواستگارهای فراوانی برای او می رود و او با کمال عزت و مناعت از موضع قدرت به حسب این نقل تمکین نمی کند.
و حتی عواملی مثل خود پیغمبر اکرم را به عنوان کارگزار خود قبل از بعثت، قبل از بعثت پیغمبر میشه کارگزار خدیجه در مضاربه اقتصادی و سفر شام، و این خانم با این مدیریت، با این توانمندی اقتصادی از یک مایه فرهنگی و علمی متاسفانه بعضی ها خیلی بی‌انصافی می‌کنند، و این بعضی ها من جمله این علمای وهابی خیلی راحت حکم کفر بسیاری رو صادر می‌کنند. این فقط این نیستش که حکم کفر شیعه رو صادر کردن، شیخ کلبانی وهابی حکم کفر حتی شافعی ها از اهل سنت رو صادر کردن. نه، اونها خیلی راحت میگن پدر پیغمبر هم علیاذ بالله حضرت عبدالله مشرک بوده، خیلی راحت علیاذ بالله میگن ابو طالب هم مشرک بوده، خیلی راحت میگن قبل از ظهور اسلام خیلی از این مسلمان ها مشرک بودند. اما نگاه ما با تفکر و باور دینی تشیع که همان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، یک نگاه متفاوتی است. در نگاه ما این زیارت ها کدهای معرفتی است. اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلیت بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. این درس معرفت اولیاء الهی است. و خدیجه کبرا سلام الله علیها از اون کسانی است که حتی قبل از ظهور اسلام و بعثت ظاهری پیغمبر اکرم تن به شرک نداده است، و هرگز اون بانوی بزرگ مشرک نبوده است، مثل خود حضرت عبدالله، مثل خود جناب ابو طالب. وهابی ها میگن اینا همه مشرک بودن، اما نه، ما معتقدیم که خدیجه کبرا قبل از ظهور اسلام متدین به آیین حنیف، متدین به آیین ابراهیم خلیل، که بعد از ابراهیم خلیل آیین حنیف در دو شعبه، یکی در بنی اسرائیل، یکی در بنی اسماعیل. بنی اسماعیل در خطه مکه و حجاز بودند و آیین حنیف تا ظهور اسلام استمرار داشته است. اینطور نبوده که همه اهل مکه، همه قریش مشرک باشند. با یه عالم وهابی صحبت میکردم، آخه تو چطور راضی میشی به این سادگی، به این راحتی بگی عبدالمطلب و اینها مشرک بودند؟ آخه الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل فارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کاسف ماکول. اینها همه در ارتباط حمله لشکر ابرهه و مقابله برای تخریب خانه کعبه در زمان چه کسی بوده است؟ چه کسی در مقابل لشکر ابرهه و ریاست اون لشکر گفت انا رب الابل وللبیت ربون؟ وقتی که عبدالمطلب اومد پیش فرماندهی لشکر ابرهه برای اینکه گفت شترامو تحویل بده، شترایی که از من غارت کردی، گفت من خیال کردم حالا میگی تو کلیددار کعبه هستی اومدی به من التماس بکنی که من به کعبه حمله نکنم و این طور و اون طور، تو حالا فکر شتراتی؟ در جواب فرمود انا رب الابل وللبیت ربون، من صاحب شترا هستم، خانه هم خودش صاحبی داره. آیا یه آدم مشرک میتونه اینجوری حرف بزنه؟ یه کسی که خدا رو قبول نداره میتونه بگه لبیک ربون، اونم با این اطمینان، گویی هجوم ابابیل را بر لشکر ابرهه قبل از وقوع میبیند. او متدین به آیین ابراهیم خلیل است، متدین به آیین حنیف است. خدیجه کبرا علیها السلام متدین به آیین حنیف است. طرفت العینی دامن اون مخدره علیا به شرک آلوده نشده است. و نه تنها متدین، که از عالمان و آگاهان به آیین حنیف بوده است. و او کسیست که پیامبر را بر اساس آگاهی برگزیده است، انتخاب کرده است. و پیغمبر اکرم هم این تعبیر درباره رسول الله یه مقداری بی‌ادبی است که بخوام بگم پیغمبر اکرم هم در تمام عمرش، پیغمبر اکرم یک همسر پیغمبر اکرم برگزید و اون خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. بقیه ازدواجهای پیغمبر اکرم ازدواجهای تحت شرایط خاص، اگر این تعبیرم تعبیر بدی نباشد که هست، ولی گویاست، ازدواجهای پیغمبر ازدواجهای تحمیلی بود. تعبیرم تعبیر خوبی نیست، ولی تعبیر گویاییه. ازدواج‌های پیغمبر نوعاً ازدواج‌های تحمیلی بود. در فرهنگ جاهلیت وقتی که پسر خوانده، زید بن حارثه پسر خوانده پیغمبره، و در فرهنگ جاهلیت اگر کسی با زن پسر خوندش ازدواج بکند، مثل این است که العیاذ بالله در فرهنگ امروز ما پدر شوهری نگاه طمع به عروس خودش داشته باشد. چقدر چندش آور و تهوع آوره. در فرهنگ جاهلیت اینجور بوده. اما به فرمان خدا، فلما قضا زید منها و ترن زوجناکها، به فرمان خدا برای سنت شکنی عصر جاهلیت پیغمبر مأمور می شود با همسر زید بن حارثه ازدواج بکند. این ازدواج برای اطاعت از فرمان خداست. آیا این العیاذ بالله طمعی است که پیغمبر به زن پسرخوانده‌اش؟ سنت شکنی جاهلیت. یا مواردی که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، ایشون به طنز شوخی جدی، حرفای جدی رو در قالب شوخی زدن، می‌فرمودن که یه مردی از خانومش خیلی احترام می‌کرد. گفتن چطور اینقدر از خانومت احترام می‌کنی؟ گفت بالاخره احترامش به من واجبه، هرچی باشه جای مادر بزرگ منه، احترامش به من واجبه. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی می‌فرمود زنای پیغمبر نوعا احترامشون به پیغمبر واجب بوده. بله، یکی از مختصات و اختصاصات نبی این بود که یه خانومی که از همه جا رانده و از همه جا مانده و بله آسایشگاه سالمندان کهریزکی هم وجود نداشته که این پیرزن رو برن اونجا تحویلش بدند، می اومد سر راه پیغمبر رو می گرفت. یا رسول الله وهبت لک نفسی، آیه قرآن ها، امرأة وهبت نفسها، از مختصات نبی. من گفت یا رسول الله وهبت لک نفسی، خودم رو به تو هبه کردم، از اختصاصات پیغمبرها. پیغمبر گفت خدایا چی کار کنم؟ جواب می اومد که بگو بله، بگو قبل تو، قبول کن. بی انصاف ها در یک نشستی در لندن، وستمینستر چرچ لندن، 32 نفر از اسقف های اعظم کلیساهای انگلیس، اونجا یک بحث های مفصلی داشتیم. یکیش این بود که میگفتن عیسی مسیح ازدواج نکرد، اما پیغمبر شما مسلمون ها چندین بار ازدواج کرد، و میخواستن ازدواج های پیغمبر رو العیاذ بالله به حساب تنوع طلبی بگذارند، که همونجا براشون گفتم گفتم پیغمبر اکرم فقط یک ازدواج، دوتا هم نه، یک ازدواج انتخابی داشت که گمان نمی کنم الان که الان است با معیارهای تنوع طلبی و هوسبازی مردی حاضر باشد چنین ازدواجی بکنه. اگر پسر من و شما بیاد بگه که من میخوام با یک خانمی ازدواج بکنم که 15 سال از من بزرگتره، حالا مسئله این که آیا ازدواج‌های دیگری هم کرده یا نکرده او رو کاری ندارم، چون بعضی‌ها تأمل کردن شایدم خاری از تحقیق نباشه. هرچی هم بگه این خانم فضیلتش چنین چنان، پدر و مادری گمان نمی‌کنم تسلیم این خواسته بشن. پیغمبر اکرم در 25 سالگی در عنفوان شباب و جوانی، اون موقعی که معنای ازدواج به معنای رایجش در اون زبان میتونه مفهوم داشته باشه، پیغمبر اکرم یک گزینه را برمیگزیند و دقیقا همون گزینه ای که اون خانم هم این گزینه را در میان اون همه قوم و قبیله عرب با همه تمکنها برگزیده است و اون خدیجه کبرا سلام الله علیها است. و تا خدیجه کبرا علیها سلام زنده بود پیغمبر اکرم ازدواج دیگری نکردند و تا آخر عمر الله اکبر هر وقت نام خدیجه کبرا پیش پیغمبر برده می شد اشک در چشمان پیغمبر حلقه می زد. حتی عایشه یه روزی انتقاد کرد، یه روزی به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله چیه؟ تعبیر خوبی هم به کار نبرد، با تحقیر، با سرزنش، با تعییر از خدیجه کبرا نام برد که حالا یه خانم، من اون تعبیر رو به کار نمیبرم، یه خانم مسن این چنینی رو شما اینجور قش و ضعف میرید براش، هنوز که هنوزه بعد از سالیانی که از دنیا رفته اینجور تا اسمش برده میشه، عشق تو چشماتون حلقه میزنه. اگر جوانی میخوایید ما هستیم، اگر زیبایی میخوایید، تراوت میخوایید. چه پیغمبر فرمود چی میگید؟ برای من ازدواج به این معنایی که شما میگید نیست، اینها برای لذت جوها و کام طلبها هست، کام من طور دیگری برآورده می شود، نگاه من به همسر نگاه متفاوتی است و اون غرضی که من از ازدواج در تعقیب او بودم هیچ کس جز خدیجه کبرا اون غرض را تأمین نکرد، اون غرض را تأمین نکرد. ولذا خدیجه کبرا علیها السلام بر اساس آیین حنیف و نگرش و آگاهی که پیغمبر اکرم را قبل از بعثت ظاهریش شناخته است، قبل از بعثت ظاهریش شناخته است و برای ازدواج با پیغمبر اکرم برنامه ریزی کرده است و این فضیلت را برای ابدیت تاریخ برای خود تحصیل کرده است. ازدواج با پیغمبر اکرم 3 سال محاصره شعب ابی طالب دارد. بله، خدیجه کبرا علیها السلام انقلابیون بعد از پیروزی نبوده است. بعضیا بعد از پیروزی انقلاب شدن انقلابی، بعضی هم به تعبیر بند خدایی میگفت بعضی ها دین دارن برای اینکه دین آخرش نون داره، دین آخرش نون داره که اگه این نون رو از دین بگیرید دین بی دین. بعضی ها انقلابی شدند به خاطر اینکه در سایه انقلاب نان و نواییست، میز و منصب و مقامیست، اگر گوشش سابیده بشه نه انقلاب نه همه چیزو بهش پشت میکنند. بعضیام خودشونو خرج انقلاب میکنند، خودشونو خرج اسلام میکنند. امام راحل قدس الله سره داخل بیت، نه تو حسینی جمارون، داخل بیت، شرفیاب مرحوم پدرم شرفیاب محضر حضرت امام بودیم، یکی از هم لباسیای خودمون در حضور حضرت امام قدس الله روحه شروع کرد از امام تعریف کردن و زبان تملق گشودن، گفت و گفت و گفت تا اینجایی که بله عرض کرد که خدا سایه شما رو از سر اسلام کم نکنه. یه همچین تعبیری نسبت به امام، خدا سایه شما رو از سر اسلام. امام دیگه طاقت نیاورد، فرمودن آقا آقا خدا سایه اسلام رو از سر من کم نکنه، من عائله اسلامم، من نونخور اسلامم، من کیم که خدا سایه‌ام از سر اسلام کم نکنه. خدیجه کبرا سلام الله علیها کسی است که خود را فدای اسلام کرده است. خدیجه کبرا سلام الله علیها کسی است که هستی خود را به پای اسلام ریخته است، نه اسلام را خرج خود کرده است، نه اسلام را هزینه خود کرده است. بعضیا انقلاب و خرج خودشون میکنن، امام و خرج خودشون میکنند، اسلام و خرج خودشون میکنند. نه نه نه، اسلام زنده اونهایی است که خود را خرج اسلام کردند. خدیجه کبرا علیها السلام خودش را خرج اسلام کرده است، هستیش را هزینه اسلام کرده است. منت هم میکشد و منت هم داشته است. بعضی ها میوادن پیش پیغمبر منت میگذاشتن، آیه قرآن ها یمنون علیک ان اسلمو، ای پیغمبر سر تو منت میگذارن که اسلام آوردیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آیه نازل شد که سر ما منت نذارید اسلام سر ما. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم مؤمنین، بلکه خدا سر شما منت داره که شما رو هدایت به ایمان. اونی که واقعا ایمان داشته باشه منت اسلام رو میکشه. خدیجه کبرا علیها السلام همه هستیشو، 3 سال محاصره شعب ابی طالب را خدیجه کبرا چشیده است. یک خانم متمکنهی که میتوانست جز برخوردارترین اقشار جامعه بماند، اومده همه حسریش را به پای اسلام ریخته است تا در محاصره شعب ابی طالب 3 سال طعم گرسنگی را چشیده است. یه کسی که میتونه این گرسنگی افتخاره، این گرسنگی افتخاره. اینی که در ابتدای صحبتم گفتم شهادت خدیجه کبرا علیها السلام، بعضیا معتقدن تحت تأثیر فشارهای شعب ابی طالب خدیجه کبرا علیها السلام جان داده است. مثل اینکه یک آزاده‌ای در دوران اسارت اگر اونجا از دنیا میرفت تحت اون، آیا ما اونها را شهید میدانستیم یا نمیدانستیم؟ خدیجه کبرا علیها السلام تحت تأثیر یک چنین فشارها، یک خانومی که میتوانست متنعم و برخوردار، یک خانومی که میتوانست خدمتکارهای متعدد در کنار او به خدمت ایستاده باشند، اینجور اون هم با این بیمنتی. الله اکبر، عرضم رو تمام بکنم. الله اکبر، الله اکبر. شاید همین امروز و دیروز بوده فاطمه زهرای خردسال در کنار بستر مادرش خدیجه کبرا علیها السلام نشسته بود. یه مرتبه دید خدیجه کبرا شروع کرد گریه کردن، گریه 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 گریه، خیلی منقلب شد. فاطمه زهرا، خب مادر در بستر بیماری، دختر 5-6 ساله در این سن و سال مادرشو اینجور، فاطمه زهرا هم خیلی دلش شکست، خیلی نگران شد. عرض کرد مادرم چی تو رو ناراحت کرده؟ چرا اینقدر منقلبی؟ چرا اینقدر گریه میکنی؟ خوب دقت کنید برادران خواهران، خوب دقت کنید. وقتی فاطمه زهرا این سوال رو کرد، اون موقع خدیجه کبرا 3 بار فرمود واسوعتاه واسوعتاه واسوعتاه. چقدر زشته، چقدر زشته، چقدر زشته. فاطمه زهرا علیها السلام سوال کرد مادر جون چقدر زشته، چقدر زشته؟
که سه بار میگی چقدر زشته و اینقدر گریه میکنی، برای چی؟ چقدر زشته؟ چی؟ خدیجه کبرای نشانه ایمان اون بانوی دو سراست. به دخترش فاطمه زهرا فرمود دخترم چقدر زشته که فردای قیامت یک زنی در صحرای محشر برهنه و عریان محشور شود. شبها دعای زین العابدین، دعای ابو حمزه، ابکیل خزگی قلعدی رو خوندید یا نخوندید؟ ابکیل خروجی من قبری عریانن رو زمزمه کردید یا نکردید؟ زین العابدین از خروج از قبر در صحرای محشر عریانن گریه می کند. خدیجه کبرا سه بار واسو اتا. چقدر زشت دخترم که مادر تو فردای قیامت عریان محشور شود. این حکایت از ایمان. پا به پای زین العابدین، بنده خداوکیلی دارم میگم، بنده خداوکیلی یک چنین گریه ای در تمام عمرم نکردم. خداوکیلی گفتم، دغلکاری کنار، خداوکیلی بنده در تمام عمرم یک شب گریه نکردم که فردای قیامت، یعنی یک شب که چه عرض کنم، یک لحظه گریه نکردم و نگران عریانی فردای قیامتم نبودم. خدیجه کبرا در اون اوج معرفت از لحظه جان دادن. چقدر زشته دخترم، خوب گوش کنید برادرم، خوب گوش کنید خواهرم، دخترم. بله مادر، بعضیا اینجوری نقل کردن، بعضیا مستقیم، بعضیا حتی اینجوری نقل کردن. میخوام یه چیزی به بابات رسول الله بگم، روم نمیشه. میخوام تو به پدرت پیغمبر بگی. چی میخوای بگی مادر؟ به پدرم رسول الله رود نمیشه. میخوام بگم بعد از مرگ من سلام منو به پدرت رسول الله برسون. بگو مادرم از عریانی فردای قیامت نگران بود. اگر ممکنه اون ردای یمانی که به هنگام نزول قرآن روی خود می کشیدید، اگر مشکلی نیست، او رو کفن من قرار بدید. خدیجه کبرا گفت و گریه کرد و جان داد و مرد. دوران مکه است، دوران مکه است. پیغمبر اکرم میدونید دوران مکه، کسی نمیاد برای تعزیت و تسلیت پیغمبر، کسی نمیاد تدارک تشییع جنازه خدیجه کبرا. در غربت و تنهایی پیغمبر اکرم بدن عزیزش خدیجه کبرا را به قبرستان معلات، قبرستان ابو طالب به قول معروف منتقل کرده است. خود پیغمبر فقط امیرالمؤمنین بدن زهراش و غسل و کفن و دفن نکرده، خود پیغمبر مشغول تجهیز همسرش خدیجه کبراز. یه مرتبه زهرا کوچولو اومد پیش بابا میخوام یه حرفی بزنم. بگو عزیزم، بگو دخترم، چی میخوای بگی؟ مادرم به شما سلام رسوند. علیک و علیه السلام. سلام خدا که هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد، هم خود در زیارت دامش بخوانید، هم خود به خدیجه سلام میکرد و هم سلام خدا را به خدیجه ابلاغ میکرد. بابام، مادرم یه نگرانی داشت، میخواست یه چیزی به شما بگه، روش نشده، به من گفته به شما بگم. بگو دخترم، بگو عزیزم، مادرت چی میخواست بگه؟ مادرم میگفت من از برهنگی فردای قیامت میترسم، اگه ممکنه، اگه میشه اون ردای یمانی رو کفن من. انقدر پیغمبر گریه کرد، انقدر پیغمبر اشک ریخت، او همه چیزو به پای اسلام ریخت، او همه ی هستیشو فدای اسلام کرد، حالا یه همچین خواسته کوچکی رو اینجور با تواضع و خجلت. صلی الله علیک یا ام المؤمنین. این جمله رو هم بگم، هر قدمی که مادر برداره دخترم بر میداره. امیرالمومنین هم یه روز به فاطمه زهرا فرمود زهرا جونم یه چیزی بخواه،
مادرت از پیغمبر یه کفن خواست، تو هم یه چیزی بخوا. فاطمه زهرا اونی چیزم نخواست، فقط چیزی که خواست برا خودش نخواست. صدا زد علی جان غسلنی و کفنی و دفنی باللیل، شب غسلم بده، شب کفنم کن، از روی لباس غسلم بده، نکند دل امام زمانم به درد بیاید. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عواقب امور ما ختم به خیر بفرما. خدمتگزاران به اسلام و معارف اسلامی و جمهوری اسلامی، خاص مقام معظم رهبری بر تأییداتشون بیفزا. خائنین به امت اسلام، یهود عنود امریکای متجاوز، خائنین به مملکت امام زمان، رسوا و ریشکن بگردان. شهیدان امام راحل، گذشتگان جمع امان، میهمان خدیجه کبرا بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.